اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد. ما امروز با امید خدا در عرض یه جلسه کوتاه بس داریم بحث خطابات قانونیه رو، هرچند خیلی اجمالی ولی در حدی که شاید تشویق بشید بعضی از کتابایی که تو این زمینه هست و مطالعه کنید، در حد یه جلسه که ذیل الموجزه عرض کنم. بحث خطابات قانونیه یکی از ابداعات و ابتکارات حضرت امام تو علم اصوله. یعنی اگر بگید حضرت امام تو علم اصول آیا ابتکاری داره یا نه، جوابش اینه که چندین و چند تا ابتکار دارن ولی هیچ کدوم به اندازه خطابات قانونیه مفصل و پرثمر و در واقع بنیادین نیستش. این بحث جا داره که خیلی با ابعاد مختلف اثراتش تو اصول فقه بررسی بشه، که شاید مثلا الموجز گنجایش اینو نداشت که ما مفصل تر از این بپردازیم چون شروع علم بود. ذیل اصول مظفر مخصوص در مسئله زد که مرحوم مظفر بحث ترتب و مفصل مطرح میکنه، اگر خاطرتون باشه مسئله زد تو اصول مرسوم ذیل باب نهی میومد و مرحوم مظفر مسئله زد رو جدا کرده. مسئله زد، حالا این که چی بود و اینا، دلالت در واقع ذیل بحث زد چه بحثایی بود رجوع کنید، ولی یه بحث خاصی به یه دلیلی ذیل ثمره بحث زد مطرح شد به اسم ترتب، که ما تو همین الموجز هم که بهش رسیدیم توضیح دادم. اما آقای صبحانی یک کلمه درباره‌اش صحبت نکرده بود. من مظفر مفصل به بحث ترتب میپردازه که یه مبنای خاص مرحوم ناینیه. اونجا خیلی جای خوبیه که، یعنی میخوام بگم اگر میخواید جایی دنبالش کنید بحث خطابات قانونی رو مفصل، ذیل همون بحث ترتب که مرحوم مظفر آورده به تناظرش برید، همونجا رو تو کتابای امام نگاه کنید، مفصل به خطابات قانونی امام پرداخته. قبل از اینکه من بگم جاش کجاست و چه جوریه، اجمالا بگم مثلا روح این نظریه چیه، تو این یه جلسه این به نظرم بیشتر بهتون منتقل بشه مناسب تره. بحث خطابات قانونیه هیچ ربطی به بحث ترتب نداره. حضرت امام نظریه خطابات قانونیه رو مفصل ذیل بحث ترتب آورده، ولی بحث خطابات قانونیه ربط مستقیم به بحث ترتب نداره. خطابات قانونیه یه بحث کلانیه که امام ابداع کرده و مطرح کرده که چندین و چند تا ثمر تو علم اصول داره. یکی از ثمراتش کجاست؟ ذیل بحث ترتبه. یکی از ثمراتش که ذیل بحث ترتبه باعث شده که چون جایی تو اصول برای این نبوده، امام دوباره یه بهانه‌ای میگشته اینو مطرح کنه. مناسب دیده این بحث کلان رو ذیل ترتب معنی کنه، مطرح کنه تو کتبش. ولی تاکید میکنم این بحث یه بحث خیلی عامیه. الان میبینید که بحث عامیه، چندین و چند تا ثمره داره. یکی از ثمراتش تو بحث ترتبه. در واقع بحث ترتب بهانه ای شده که امام این بحث رو اونجا مفصل مطرح کنه. روح بحث خطابات قانونیه چیه که جدا از این که حالا کجا مطرح شده و چه جوری؟ ببینید اصل دغدغه خطابات قانونیه اگه بخوام بگم، باید توی سه قدم خدمتون عرض کنم که این خطابات قانونیه دغدغش چیه، اون روح کارش چیه، تا به اون اثرات مهمش برسید. قدم اول این که باید بدونید در یک کلام اگه بخوام بگم عمق خطابات قانونیه چیه، در واقع یه نظریه در مورد فرایند تنزل دین، یه نظریه درباره فرایند تنزل دین و احکام دینی. چرا گفتم عمق خطابات قانونیه؟ چون بحث خطابات قانونیه رو خیلی‌ها که طرح می‌کنن یه سطحی ازش مطرح میکنن. عرض کردم عمق خطابات قانونی اینه که آقا فرایند تنزل دین چگونه است، فرایند تنزل احکام دین چگونه است، که امام بیانش اینه که در واقع اون کلید اصلی اینه که احکام دین به نحو قانونی جعل می شوند، احکام دین به نحو قانونی تنزل می یابند. کار مهمی که امام کرده گویا خودش رو جای شارع قرار داده، گفته آقا من شارع چگونه به دین نگاه میکنم. غالب اصولیون و فقها از اون ور نگاه میکردن، یعنی از سمت مکلف، یعنی از سمت مخاطب. به خاطر همین یه حرفای دیگه میذارم، حالا میرسیم که اونا چی میگفتن. اونا میگفتن خطابات شخصی است، یا خطابات انحلالیه است، شخصیه یا انحلالیه. یعنی بهش میرسیم حالا یعنی چی، بذارید اینو عرض کنم. امام کار مهمی که کرده، یعنی عمق بحث خطابات قانونیه اینه که امام انگار خودشو در مقام و جایگاه شارع تصور کرده که شارع به دین چگونه نگاه میکند، شارع چگونه جعل میکند. به این رسیده که شارع به نحو قانونی جعل میکند، خطابات شارع قانونی است. این در یک کلام خیلی خلاصه خطابات قانونیه. حالا یکم اینو بخوایم باز بکنیم، باید بگیم که آقا اصلا باید یه فهم درستی از این دوتا واژه، خیلی از این دوتا واژه فهم درستی ندارن. کدوم دوتا واژه؟ خطابات قانونیه. منظور امام از خطابات چیه؟ منظور امام از قانونی چیه؟ که میشه نظر امام نظر خطابات قانونی است. متاسفانه خیلی ها این که میگم شایعه، حرف امامو توی سطح متوسط و بعضی ها متاسفانه توی سطح خیلی نازل و پایینی فهمیدن. به خاطر این تأکید دارم، این ورودی که بنده دارم که در واقع ناظر به خود کتابای امام و اساتید و بزرگوارانیه که رو فرمایشات حضرت امام زحمت کشیدن، این عمق خطابات قانونی است، یعنی نباید به سطوح نازل تر اکتفا کرد. چی شده به سطوح نازل تر بعضی ها اکتفا کردن؟ این رهزنی این دوتا واژه است، خطابات قانونیه. مثلا چون امام گفته خطابات، خطابو معمولا چجوری آدم میفهمه؟ تو ناحیه ابلاغ دین میفهمه، یعنی انگار خداوند یه جعلی داشته، حالا که اومده اینو ابلاغ کنه به نحو چی ابلاغ کرده؟ به نحو خطاب قانونی ابلاغ کرده. گفتن مثلا خطابات قانونی فقط در مرحله ابلاغ دینه، نظریه برای مرحله ابلاغ دین، نظریه برای مثلا زبان دین، اینجوری چون دوش واژه خطاب داشته فکر کردن فقط همینه. ببینید خطابات قانونی امام اینم هست، ولی فقط این نیست، یعنی فقط در مرحله خطاب یا پایین‌تر در مرحله در واقع زبان دین نیست، بلکه تو اوجش تو عمقش در مرحله چیه؟ در مرحله جعله. ما یه مرحله جعل داریم، یه مرحله در واقع ابلاغ داریم، یه مرحله امتثال داریم. یعنی از اون بالای بالا از طرف شارع که نگاه کنید اول به نتیجه میرسه، به جعل میرسه. اینا خیلی دارم کلی میگم و یعنی اینا توضیحات فنی زیاد داره، به جعل میرسه، بعد به ابلاغ میرسه، بعد به امتثال میرسه. خیلی ها فکر کردن فقط در مرحله ابلاغ و امتثال و ایناست، مثلا فقط یه گونه بررسی زبانی و لفظی دینه. نه، اینا هست، فقط این نیست، بلکه بالاتر. عمقش چی عرض کردم؟ گفتم فرایند تنزل دین تو همون مرحله چی؟ تو همون مرحله جهل، یعنی تو همون جایگاه شارع که بشینی، این فرایندی که شارع جعل میکنه چگونه است، این اون عمق و باطن خطابات قانونی است. پس اولا خطابات رو نباید فقط با همین لفظ خطاب و ابلاغ و اینا فهمید، یعنی انگار خطابات قانونیه فکر میکنم فقط باید یه مخاطبی باشه، خداوند داره اینگونه به اون مخاطب خطاب میکنه. مثلا خداوند به مخاطب به نحو قانونی خطاب میکند، نه به نحو مثلا یه جور دیگه. نه، فقط این نیست، لفظ خطاب نباید فریب بده. در واقع خطاب اینجا کاشف از اون فرایندیه که گویا تو ذهن شارع گذشته. واضحه؟ حالا که میگم گویا، چون شارع خداوند و معصومین باشه خیلی خوب نیست بگیم مثلا ذهن خداوند یا ذهن مثلا معصوم. منظور اینه که تو در نفس شارع چه گذشته که حالا بعد به مرحله ابراز رسیده. خلاصه خطابو نباید فقط مرحله ابراز فهمید، حتی مرحله فرایند درونی هم مراده. بعضی ها واژه قانونی رو بد فهمیدن، که در نتیجه خیلی خطابات قانونی امامو سطح پایین تفسیر کردن. تا میگن قانون شما چی میفهمید؟ مثلا مسائل حقوقی و قانون به معنی قانون مملکت و حقوق، و در مقابل چی؟ در مقابل مثلا اخلاق، در مقابل چیزای دیگه. در صورتی که قانون، وقتی امام میگه خطابات قانونی، منظور از قانونی کلیه. خطابات یعنی جاهایی هم هست که امام به جای خطابات قانونیه میگه خطابات کلیه. قانون اینجا به معنای قانون فقط به معنای حقوق و اینا نیست که بگیم. بعضی اومدن گفتن خطابات قانونی امام یه نظریه درباره نظام حقوقی اسلام، انگار اسلام یه نظام حقوقی داره، یه نظام اخلاقی داره، یه نظام نمیدونم چی داره. امام فقط داره درباره چی صحبت میکنه؟ درباره نظام حقوقی صحبت میکنه. چرا؟ چون امام گفته خطابات قانونی. متاسفانه بعضی از افراد حوصله ندارن کتابای امامو دقیق بخونن، همین یه چیزی میشنون، چاپ یه چیزی اینور میشنون، دو تا چیز، باور کنید بعضی اینجوریه، دو تا چیز اینور دو تا چیز اونور، یه تصویر میدن، احتمالاً امام اینو گفته، همونم طرح میکنن. واقعا اگه خوب کتابای امام، کتابای متعددشون بررسی بشه، خیلی واضحه که این برداشت. مثلا میگن آقا، میگن امام خطابات قانونیه که گفته، مثلا ما یه ایده‌ای داریم خطابات تربیتیه، خطابات نمیدونم اخلاقیه، خطابات همجوری قانون رو برمیدارن یه چیز جاش میذارن. یعنی انگار مثلا یه نظریه جدید شد، در صورتی که اصلا اینا رقیب یا در عرض حرف امام نیست. حرف امام خطابات قانونی که میزنه شامل بحثای تربیتی و اخلاقی و سلوکی و همه اینا هم میشه، فقط قانون به معنی علم حقوق و بحثای حقوقی و احکام حقوقی نیست. فقط هر حکم اللهی، حتی جالب شامل حکم وضعی هم میشه، فقط شامل حکم تکلیفی نیست. حالا اجمالا انقدر بد فهمیده شده که دارم تاکید میکنم این خطابات قانونیه چیا نیست. در میشه خطابات قانونیه فقط خطابات حقوقی نیست، نمیدونم فقط خطابات تربیتی نیست، فقط زبان دین نیست، از این چیزا نیست. همه اینا رو میتونه اثرگذار تو اینا هم باشه ها، ولی اینا نیست، یه چیز بالاتریه، یه چیز عمیق‌تر و در واقع شاملتر و جامع‌تریه. در واقع اون روح کار در یک کلام اینه که در مقام جعل چه اتفاقی میفته. خلاصش اینه، خطابات قانونیه در پی پاسخ به این پرسشه که در مقام جعل چه اتفاقی میفته. اتفاقا منظور چیه؟ منظور حالا اون فرایندهای عرفانی و معنوی و نمیدونم باطنی نیست. چه اتفاقی؟ یعنی از جهت اون چیزی که به درد ما تو فقه اصول میخوره. پس حالا تازه آماده شدید که من توضیح بدم مثلا خطابات قانونیه چی شد امام بهش رسید. الان وارد قدم دوم میخوام بشم که چی شد امام به بحث خطابات قانونیه، مثلا دغدغه چی بود که به اینجا رسید، اصلا به این سوال فکر کرد. یه بحث مرسومی توی فقه و اصول به طور ناخودآگاه وجود داشت که مرحوم نائینی اینو به صورت خودآگاه در آورد. در واقع نظر خطابات قانونی امام دقیقا در مقابل نظریه مرحوم نائینی و مدرسه مرحوم نائینیه. یعنی مرحوم نائینی میاد میگه آقا خطابات شخصی هن، نه خطابات قانونی، یا بگید خطابات انحلالی هن. من یکم درباره خطابات شخصی و انحلالی که مرحوم نائینی میگه توضیح بدم تا ببینید امام چی گفت. البته بگم هیچ وقت مرحوم ناینی نیومده بگه من قائل به خطابات شخصیم، اما من قائل به خطابات انحلالیم. بعد از مرحوم ناینی یه فرمایشی داره که الان عرض میکنم. مدرسه مرحوم ناینی که مدرسه کی باشه؟ مدرسه نجف باشه، مثلا آقای خویی رحمت الله و شهید صدر و اینا، تو همون فضا اون حرفای مرحوم ناینی رو پذیرفتن. امام میاد اسم اون چیزی که مرحوم ناینی داره اونو میگه میذاره خطابات شخصی، یعنی این اسم از امامه ولی محتوا رو مرحوم ناینی داره میگه و امام با اون محتوا مخالفه. اصلا اون حرف هم حرف اختصاصی مرحوم ناینی نیست، ناخودآگاه قبل از مرحوم ناینی هم خیلی ها اینجوری فکر میکردن. چجوری؟ اینجوری فکر میکردن که آقا شارع که یه حکمی میده، یه دستوری میده، مثلا میگه اوفو بالعقود، میگه به عقدهاتون وفا کنید، یا میگه مثلا اقیم الصلاة، یه دستور ظاهرش کلیه دیگه، درسته؟ اوفو بالعقود، به عهدات، به عقداتون و عهداتون وفا کنید، یا اقیم الصلاة، صلات به پا دارید. آیه ناینی میگه این دستور ظاهرش گرچه یه چیز واحده ولی به تعداد مکلفین منحل میشه. یعنی مثلا من میام به شما میگم که آقا فردا مثلا این قسمت از درس رو بخونید، من یک کلم یه دستور دادم گفتم فردا این قسمت درس رو بخونید، این قسمت درس باید خوانده شود. مرحوم ناینی میگه این جمله من منحل میشه به تعداد تک تک شمایی که من مخاطب قرار دادم شما رو، یعنی انگار به شما گفتم این قسمت درس رو بخون، به شما گفتم این قسمت درس رو بخون، به شما گفتم این قسمت درس رو بخون. در واقع حالا بلا تشبیه، خداوند که میگه اقیم الصلاة، انگار دونه دونه افراد تا روز قیامت، از موقعی که خداوند میفرماید اقیم الصلاة، تک تک افراد مخاطب تا قیامت مورد نظر شارع بودن، انگار دونه دونه اونا رو مخاطب قرار داده، گفته تو اقیم الصلاة، تو نماز اقامه کن، تو نماز اقامه کن، تو همینجوری انحلال، انحلال منحل شدن، یعنی پخش شدن، یعنی اون خطاب واحد شارع منحل میشه به تک تک اشخاص. امام اسم اینو میذاره خطابات شخصیه یا خطابات مثلا بنده دارم میگم انحلالیه، چون خود مرحوم ناینی واژه انحلال به کار برده، یعنی میگه آقا این کلام منحل میشه، انحلالیونن خلاصه، و معتقده که قبل از ایشون همه همینو ناخودآگاه قبول داشتن. امام میاد میگه آقا این درست نیست. تو مرحله جل، بله تو مرحله جل، یعنی میاد میگه تو مرحله جل شارع همه تک تک افراد، یعنی میدونست آقا شما امروز ظهر نماز ظهر باید بخونی، مثلا شما یا آقای فلان، شما یا آقای فلان، تاریخ فلان باید نماز ظهر بخونی، گفته اقیم الصلاة، یعنی الان، یعنی همین الان داره قولت میگه تو خاص باش و برو نماز بخون. یکم ظاهرش عجیبه دیگه، یه جوری خیلی. حالا امام بیانش چیه؟ امام بیانش اینه که آقا خطابات شارع در مقام جر خطابات شخصی نیست، منحل نمیشه به 1 میلیارد، 10 میلیارد، 100 میلیارد شخصی که تو طول عالم قراره بیان. خطابات شخصیه نیست، انحلال پیدا نمی کند، بلکه خطابات قانونیست. یعنی چی خطابات قانونیست؟ یعنی وقتی خداوند میگه، این حرف امامه که میگه خطاب قانونیه، وقتی یعنی منظور امام اینه که وقتی خداوند میگه که اقیم الصلاة، یعنی طبیعت صلاة، عنوان صلاة، ذات صلاة طوریست که برای من شارع مطلوبیت دارد اقامه شود، برای من شارع مطلوبیت دارد نماز، صلات، اقامه شود. مطلوبیتش هم در حد مطلوبیت اکیده، یعنی وجوبیه. صلات طبیعتیست، عنوانیست، حقیقتیست که من شارع میخواهم این همیشه و همه جا توسط همه کس چی شود؟ اصلا نه هم اصلا، یعنی اصلا امام فرمایشش اینه که خداوند ناظر به افراد و اینا نیست، میگه آقا اصلا این طبیعت باید طوریه که من میخوام این اقامه بشه به صورت مطلق. حالا توی شخص خاص از کجا میفهمی که تو هم باید صلات و اقامه کنی؟ یعنی تو در مقام امتثال از کجا میفهمی؟ امام میگه تطبیق این که من خاص در این شرایط خاص مخاطب آن عقیم و صلات قانونی هستم یا نه کار عقله، نه دیگه کار شاره. پس ما یه نظریه خطابات شخصی داریم که مرحوم ناینی میگه و مدرسه مرحوم ناینی، یه خطابات قانونی داریم که حضرت امام و شاگردان بعضی از شاگردان حضرت امام میگه. حالا عرض میکنم خطابات قانونی، خطابات شخصی. خطابات شخصی میگه یه کلام منحل میشه، خطابات قانونی میگه منحل نمیشه. خطاب قانونیه، یعنی کلیه، یعنی واحده، یعنی اونی که خداوند جعل کرده یه چیز جعل کرده، اینه که عنوان صلات، حقیقت صلات برای من مطلوبه. مرحوم ناینی چی میگه؟ میگه امام میگه وحدت مجعول، ولی مرحوم ناینی میگه تکثر مجعول، یعنی خداوند با یه چیز بی نهایت، حالا یعنی خیلی زیاد، میلیارد میلیارد تا چیز جعل کرده. تو یه خاص خوشو برو بخون، تو یه خاص خوشو برو بخون. فرق مهمش تو مقام، پس تو مقام جعل فرقش اینه که اونجا یه مجعول داریم تو نظر امام، تو نگاه مرحوم ناینی به تعداد مکلفین و شرایط و اینا تعدد مجعول داریم. امام میگه منحل نمیشه، مرحوم ناینی میگه منحل میشه. این تو مقام جعل. تو مقام امتثال اون ثمره عملیش تو مقام امتثاله. تو مقام امتثال چی میشه؟ من الان زور باید پشم برم نماز بخونم. مرحوم ناینی میگه همون عقیم الصلاتی که شاره گفته منحل میشه، انقدر مثل یه سرخ رگی که میاد هی رگ ریز 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 تا به مویرگا برسه، تا میاد میخوره به شخص تو، تو این ظهر خاص که آقا عقیم الصلات، توی خاص با این شرایط خاص عقیم الصلات. ولی حضرت امام چی میگه؟ میگه آقا در مقام امتثال اونی که تو رو حل میده این تطبیق عقل تو خود را بر آن عنوان کلی است. تو نگاه قبلی خود شاره تو مقام امتثال انگار داره تو رو حل میده پشو برو بخون، تو این نگاه حضرت امام میگه آقا مقام امتثال کار عقله. کار عقله یعنی چی؟ یعنی شاره گفته برای من صلات مطلوب است، باید خوانده شود. خود انسان میبینه که آقا من مصداق آن فردی هستم که از اون خواسته شده. از چه فردی خواسته شده؟ از همه افراد. ثمرش کجاست؟ ثمرش به طور خاص، به طور مشخص یه شروط عام تکلیف داشتیم، یادتونه یه سری شروط به طور مرسوم میگفتن شروط عام تکلیفه، مثلا بلوغ، یادتونه بلوغ شرط عام تکلیف بود، عقل، نمیدونم قدرت، یادتونه اینا سه چهار تا رو معمولا میشمردن. این سه چهار تایی که میشمرن میگن اینا شروط عام تکلیفه. این طبق نگاه کیه؟ این طبق نگاه مرحوم ناینیه که آقا یه مشکلی، مرحوم ناینی که اینجوری تقریر میکنه، یه مشکلی مواجه میشه. چه مشکلی مواجه میشه؟ با این مشکل مواجه میشه که خب الان فرض کن من نماز صبح واقعا بدون که خطایی از من سر بزنه خوابم برده باشه، من نائم باشم، یا فرض کن که من به هر دلیلی قدرت نداشته باشم نماز بخونم، آیا درست اون خطاب شارع بیاد منحل شه بخوره به من پشو برو نماز بخون؟ به نظرتون این معقوله؟ مرحوم ناینی میگه معقول نیست. چرا معقول نیست؟ چون مولا بدونه یکی نمیتونه یه کاری بکنه، یکی خاصا، بعدش میگه پشو برو این کارو بکن. این از مولای حکیم قبیحه دیگه. بله اگه مولای زورگویی باشه میگه پشو برو به من ربطی نداره. به خاطر این برمیگردن چی میگن؟ میگن قدرت شرط تکلیفه. چرا؟ به خاطر اون پشت زمینه است که عنوان کلی وقتی انحلال پیدا میکنه میاد به من خاص در این زمان خاص در این لحظه خاص میخوره، یعنی انگار الان من مخاطب شارعم، همین الان داره دستشو طرف من میبره که تو پشو برو نماز بخون. بابا من نمیتونم، مثلا من به هر دلیلی الان هزار یک مشکل دارم. به خاطر همین در تکلیف، تعلق تکلیف، مثل مرحوم ناینی، مثل اونایی که خطابات شخصی هن، میگن قدرت چیه؟ قدرت شرط تکلیفه. امام چی میگه؟ امام میگه نه، اصلا شارع کاری با قدرت داشتن نداشتن تو، اصلا شارع لحاظ حالات مکلف را نمی کند. شارع میگه مطلوب من اینه که این صلات به طور حد اکثری در همه شرایط اقامه شود. حالا توی مکلف در مقام امتثال یه روزی به هر دلیلی واقعا نمیتونی، مثلا فرض کن چه بدونم به هر دلیلی مثلا یه مادهی به تو تزریق کردن، مثلا تو بیهوش شدی، مثلا اصلا تو در اون لحظه خودتو مصداق آن حرف شارع مخاطبان، این کار عقل توه، عقل تو خود را مخاطب نمیبیند که حالا بخواد پشه بره انجام بده. خلاصه در مقام امتثال احراز عقل باید چیکار کنه؟ عقله که باید حکم بده و احراز کنه که من این کارو باید بکنم یا این کارو نکنم، یعنی من مصداق این هستم یا مصداق اون نیستم. خیلی امام اینو تمثیل میکنه به قوانین یک کشور، یعنی این یه تقریر عرفی روان از فرایند تشریع شارعه. میگه نگاه کن، تمثیل میکنه به یه مملکت. توی مملکت میخوان مثلا قوانین راهنمایی رانندگی بذارن، چی میذارن؟ میگن چی؟ میگن مثلا رد شدن از چراغ قرمز مثلا جریمه دارن، نمیدونم فلان کارو کردن زندان دارن. وقتی قانون میذارن توی یه مجلس، ناظر به تک تک شرایط افراد خاصن و اون قانونو میذارن، یا یه عنوان کلیه که آقا مثلا نظم مطلوبه، نظم مصداقا اینجا یعنی این، بی‌نظمی یعنی این، برای عنوانهای کلی احکام میذارن.
چیزای کلی لحاظ میشه
دیگه، مخالف نیست دیگه. اونی که بنده دارم میگم همینه دیگه، چیزای کلی لحاظ میشه، یعنی نمیاد مثلا بگه آقا روز تاریخ فلان یکی از چراغ قرمز رد بشه، انگار مجلس به اون بگه تو رد نشو. میگه اصلا من کاری با اون مصداقا ندارم، من دارم میگم رد شدن از چراغ قرمز این گونه است، تویی که داری رد میشی باید این قانون رو بشناسی، با عقل تطبیق بدی خودت رو بر اون رد نشی. حالا شرایط خاص چی؟ مثلا حالا یکی چه بدونم یه مریض خیلی بدحال داره، اصلا باید رد شه، اینو چی کار میکنن؟ تو قوانین کلی یا نمیارن اینو، یا اگرم میارن تو متن قانون نمیارن، بگن آقا همه از چراغ قرمز نباید رد بشن الا این و این و این، بلکه چیکار میکنن؟ اینو به عنوان یه تبصره اگرم بخوام بیارن، اگه اینقدر مهم باشه، به عنوان تبصره. یعنی امام داره میگه آقا، برگردم همون حرف اولم، امام داره میگه آقا باید به خطابات قانونیه یه بحث تفکر کلان نسبت، یه نگاه کلان نسبت به چیه؟ نسبت به ابعاد فقهی اصولی دینه. یعنی ما قبل از این که وارد فقه و اصول بشیم، حالا بخوایم ببینیم شارع چه گفته، قبلش یه مبنای کلی لازم داریم. اون مبنای کلان چیه؟ بیاییم به این تفکر برسیم که آقا اصلا شارع چگونه قانونگذاری میکنن، شارع چگونه دستورات به ما میدهد. اینجوری بگم، مثل مرحوم ناینی میگه شارع چگونه به ما دستورات میدهد؟ دستورات فرد فرد، شخصی شخصی، مصداقی مصداقی. امام میگه شارع چگونه قانون گذاری میکند، چگونه دستورات میدهد؟ به نحوه کلی قانونی، یعنی میاد طبیعت یه چیزی رو میبینه، میگه این طبیعت مطلوب است یا مطلوب نیست. بقیهش که حالا افراد مختلف در زمانها و مکانهای مختلف میخوان به این عمل کنن، این کار عقلشونه که تطبیق بدن خودشونو مصداقی از این ببینن یا نبینن. نه میگه یعنی چی؟ ببین مرحوم ناینی میگه که همون اول تو عالم زر فرض کن، اصلا قبل از این خلقت، خداوند به خاطر علم اینا رو معمولا با این جنبه های کلامی هم خلط میشه، یعنی حداقل خلط میشه که خیلی از اونها استفاده میکنن، که آقا خداوند میدونسته تک تک افراد مصالح و مصالح شخصیشون چیه، مثلا شخص شما مصالح و مفاسد اینه، شخص شما اینه، شخص شما اینه. شخصی تا ازل، از ازل تا ابد رو دیده، به تناسب اون مصالح شخصی شخصی دستورات شخصی شخصی داده، بعد در مقام بیان اومده از همه اینا چیکار کرده؟ فاکتور گرفته، کلی گرفته، گفته آقا همه تون مثلا نماز بخونید، ولی اونجایی که گفته همه تون نماز بخونید کاری با عنوان صلات به عنوان یه طبیعت نداره، چون شخصی شخصی برای همه مصالح و مفاسد داشت، به جای اینکه دونه دونه به هر کدوم هر موقع بگه، یه جا این عقیم الصلات رو جمع کرد و یه شاهدی برای خودشون میارن، میگن نگاه کن بیشتر دستورات دین به نحو عامه نه به نحو مطلق. به نحو عامه نه به نحو مطلق یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که به طور مرسوم تو اصول میگن، تو عام لحاظ همه افراد تک تک میشود. و دقیقا اینجا امام میگه نه، اتفاقا قالب دستورات دین به نحو مطلق نه عام. البته مطلق با همون تقریر خاصی که آیه سبحانی کرد، بردش عقلی کرد، همون توضیحاتی که اونجا میدادیم ریشش اینجاست. مطلقه یعنی چی؟ یعنی نسبت به قیود رهاه. یعنی تو اون خطاب، توی اون جعل تک تک افراد نگاه نشده که بگی مشکل مرونایین اینه دیگه که آقا خداوند از اون بالا تک تک افراد رو لحاظ کرده، اون فردی که مثلا یه روزی قدرت نداره اونم لحاظ کرده. باید بگه چی مرون ناینی و چی میگه؟ میگه نه، میگه اونو لحاظ نکرده. چه اصراری دارید بگید آره مرون ناینی؟ میگه نه. چرا میگه نه؟ میگه اون اون شخصی که تو یه روز قدرت نداره معنی نداره خداوند به اون بگه اون موقع نماز بخون. اصلا یعنی خداوند به اون تو اون موقع گفته نماز نخون. ببین انگار شما رو در نظر گرفته، خداوند از ازل یه برنامه تا ابدت ریخته، روز فلان نماز ظهر میخونه، نماز صبح نمیخونه به این دلیل، نماز عصر میخونه به این دلیل. اینجوری شخصی شخص ببین جزئی مصداقی مصداقیش بکن. حاصل
افتنام همیشه که مثلا موقع نماز میشه مثلا
خطاب نداره، عقلم داره این کار. حالا همینه، اتفاق خطاب داری، حرف امام اینه. آدمی که حتی نائمه، حتی بالغ نیست، این حتی خطاب داره، اینش مهمه. بعد این خیلی ثمرات جالب داره دیگه. حالا میدونید که من امروز عجله دارم. این خطاب داره ولی چی نیست؟ مخاطبم هست، خطابم داره، ولی این خطاب براش چی نمیشه؟ به فعلیت نمیرسه. چرا؟ چون خودشو مصداق و اون عنوانو تطبیق بر خودش نمیده. حالا این اجمال اولیه‌اش، چند تا مطلب چون باید بگم دیگه از این بگذارم، توضیحاتی بیشتر ندارم. مثلا چند تا ثمره خیلی مهم که این بحث داره، چند تا در واقع اثر فقاهتی عمیق که داره، اولش همینه که آقا اصلا خطابات قانونیه یه نوع تأمل و تفکر درباره شیوه جعل شارع. جدا از این که بگیم اصلا ثمره داره یا نداره، اصلا خداوند چگونه قانون گذاری میکند، چگونه نگیم حالا قانون گذاریشون توش لفظ قانون داره به نفع خطابات قانونیه نشه، خداوند چگونه بایدها و نبایدها، خداوند چگونه دستوراتش را در واقع جعل میکند و میرساند به نحو شخصی شخصی، که حالا ازش یه کلی بگیره بشه عام یا نه به نحو جعل عنوانی که بشه نحو مطلق. این یه اثر مهم که اصلا تفکر توی اینه، این پشتوانه اصلا ورود به فقه و اصوله به یه معنا. یکی از مشکلات اصول به طور خاص اینه که غالبا از سوی، اینو دقت بکنید خیلی مهمه، اصول غالبا از سوی مخاطب پیش فرض دیده شده و نوشته شده. یعنی وظایف مخاطب، وظایف مکلف، وظایف در واقع عبد دیده شده و نوشته شده. فصول علم اصول هم برید ببینید، فصل‌های مختلفش ناظر به اینه که من به عنوان یه عبد چه نکاتی دربارم مطرحه. ولی بعضی از اساتید که اساتید بزرگوار حال حاضرم هستن، نمیدونم حالا متأثر از خطابات قانونی هستن یا نه، ولی اصرار دارن که آقا اصلا ما یه فصولی تو علم اصول باید بنویسیم، اسمشو میذارن دفتر دوم علم اصول، که اصلا بیاییم وظایف مولا. وظایف به این معنا که یعنی اون کارهایی که مولا باید انجام بده رو توش بنویسیم. اون خیلی میتونه کمک کنه تو بحثای فقهی به ما. یعنی چی؟ یعنی ما همش خودمون رو جای خودمون گذاشتیم، گفتیم ما چگونه باید دینو بفهمیم. این خیلی خوبه ها، ولی ناقصه. چی کار باید بشه اضافه بشه؟ خودمون رو جای شارع بذاریم، ببینیم آقا شارع بخواد یه چیزی به ما بگه چجوری باید برسونه. وقتی اونو خوب بفهمیم، خودمون از این ور که قرار میگیریم بهتر. دیدید میگن یکی پدر مادر تا پدر مادر نشی نمیفهمید مثلا چیه پدر مادر خودت چی کشیدن. این یعنی همین، این یعنی خودتو فقط در مقام فرزندی، فقط در مقام عبدی نذار، بلکه یه سری مباحث باید خودتو جای مولا بذاری ببینی اون اصلا چجوری به تو نگاه میکرده. نه اینکه از کجا میتونی اینو ببینی، تو خود آیات و روایات اومده. مثلا علینا الغاء الاصول که یه روایته، یعنی همین، این یکی از وظایف شاعر. وقتی خوب اینو فهمیدی که علینا الغاء الاصوله، اصلا علمای ما رفتن دنبال یه سری بحثا. این ایده محوری و مرکزی تو خطابات قانونی امام همینه که آقا فرایند تشریع و همش تو از این ور نگاه نکن، یه بار خودتو جای شارع بذار ببین شارع چه جوری داره تشریع میکنه. این یه گفتم سه تا اثر میخوام عرض کنم. این یه اثر، یه اثر توی فرایند فقاهت داره که اصلا اثرات زیاد، ثمرات زیاد داره. حالا کتاب معرفی میکنم، اگه علاقه داشتید اونجا میتونید ببینید، ولی این چیزای اصلیشو میخوام عرض کنم، اون روح اصلی کاری. توی فرایند فقاهت اثر مهمی که داره اینه که تو سه تا بحث اصولی خودشو نشون میده. یکی تو بحث عام و مطلق و فرق عام و مطلق، یکی تو بحث مسئله زد، یکی تو بحث مسئله زد و بحث ترتب که آیا ترتب درست درست نیست، یکی هم تو اجتماع امر و نهی. تو این سه تا مسئله اصولی اثر خودشو خیلی جدی نشون میده. البته تو مسئله دیگه هم هستا، ولی این سه تا خیلی عمده است. نظام بحثو گم کردید؟ ببین نظام بحث من این بود، الان میخوام سه تا اثر فقاهتی عمیق رو بگم. اثر اول تفکر فقاهتیه که توضیح دادم، اثر دوم فرایند فقاهته که الان دارم توضیح میدم، اثر سوم اجرای فقهه که بعدن توضیح میدم. تو این دومی که فرایند فقاهت باشه، تو چندین و چند باب اثرگذاره تو اصول. یکی باب عام و مطلق و فرق عام و مطلق، یکی باب مسئله ضد و ترتب، یکی هم باب اجتماع امر و نهی. مثلا تو همین عام و مطلقش اجمالا عرض کردم، اگه کسی این خطابات قانونیه رو خوب متوجه بشه، حرف خاص امامای سبحانی تو بحث مطلق رو متوجه میشه که فرق عام و مطلق چیست. خلاصش اینه، اونایی که مثل مرحوم ناینی تفکرشون، نگاهشون چیه، خطابات شخصی است، اکثر خطابات کلی دین را به چه نحو تقدیر میکنن؟ به نحو عام، عام و خاص. اما مثل امام اکثر خطابات دین را به چه نحو تقریر میکند؟ به نحو مطلق و مقید. البته با اون تعریف مطلق و مقید که خودشون میگن، ما یه تعریف مطلق و مقید لفظی داشتیم که قوم میگفتن، اون نهایتونه یه مطلق و مقید عقلی داشتیم. یعنی امام میگه این عقیم السلات یا ایوه الناس، مثلا خدا میگه یا ایوه الناس عقیم السلات، این به نحو عامه دیگه، درسته؟ یعنی ای همه مردم، درسته؟ ولی این همه مردم از جهت لفظی به نحو عام هست، ولی از جهت محتوا اینجوری نیست که انحلال پیدا کنه به شخص شخص شخص، بلکه به چه نحوه؟ یا ایها الناس اقیم الصلاه مثلا، به نحو مطلقه، ولی مطلق به معنای عقلی که امام تو درس مطلق و مقید میگفت. یعنی چی؟ یعنی طبیعت انسان، طبیعت ناس، طبیعت صلات، این دوتا رو که لحاظ بکنی، همواره مطلوب است این انسان صلات به جا آورد، این صلات انسان را بالا ببرد. حالا هر انسانی، مثلا اگه یه انسانی خواب باشه چی؟ اگه یه انسانی قدرت نداشته باشه چی؟ مرحوم ناینی چون انحلال میکنه اینجا گیر میکنه، میگه نه خب به اونا که قویه خطاب بشه. امام میگه آره هر انسانی واقعا مطلوبه، مگر شرایطشو نداشته باشه. این دیگه تطبیق عقلی خودش، از اینجا بحثایی داره ها. این باعث میشه که یه اثر مهم تو ناحیه سوم که گفتم چیه ناحیه سوم؟ اجرای فقه. به خاطر همین امام میگه که خیلی دیر باید از اجرای فقه ناامید بشی. این یکی از ثمرات اجتماعی و حکومتی این کار امامه. یعنی آخرش کیه که باید تطبیق کنه که من مخاطب این عنوان عام هستم الان تو این زمان یا نه، تو این لحظه یا نه؟ مثلا خداوند گفته باید امر به معروف نهی از منکر بکنی، این یه دستور عام دینیه. چرا خیلی از علما سریع احساس میکنن آقا دیگه امر به نهی از منکر که شامل حال ما نمیشه، چون زمانه زمانه نمیدونم حکومت جوره، چون ما اگه هر کاری بکنیم سری میان میزنن، سری خودشونو از خطاب امر به نهی از منکر خارج میدیدن. چرا؟ ولی امام خودشو خیلی داخل خطاب امر به نهی از منکر میدید. چرا؟ چون نمیخوام بگم این اثر تام اینه ها، ولی این اون تفکر کلان است که آقا من عقل من تا وقتی مطمئن نشه که قدرت ندارم همچنان تحت هیمنه اون چی هست؟ دستور به امر به نهی از منکر هست. چرا؟ چون خداوند گفته برای هر کسی همیشه به نحو مطلق امر به نهی از منکر چیست؟ مطلوب است، واجب است. حالا من اگه بخوام از تحت این خودمو خارج، کی داره من از تحت این خارج میکنه؟ عقل من میگه تو دیگه از تو برداشته شد. کی میگه دیگه از تو برداشته شد؟ وقتی بره اقدام کنه، خیلی باید بره جلو، خیلی باید اقدام بکنه تا به یأس و ناامیدی برسه. دیدید بعضیا سری مایوس میشن، سری چک اولو میخورن از کلی کار مایوس میشن. چرا؟ سری احساس میکنه که نه دیگه، خدا الان راضی نیست من این کارو بکنم. تفکرش چیه؟ تفکرش اینه که خداوند از ازل همه رو داره میبینه، راضی هم که به اذیت من نیست، خداوند از من برداشته. یعنی تو زمینه کیه؟ اینا یه مقدار برداشتای سلیقه‌ای، یا نمیخوام بگم اینا ذهن شریف اون علما به این سمت رفته، ولی بخوام یه مقدار با مایه طنز بیان کنیم، یعنی تو زمین خداه، خداوند از من برداشته اینو، خداوند شخص منو از ازل تا ابد دیده. اینجا معلومه دیگه، اینجا حکومت جوره، اینجا فلانه، سریع من میرم کنار، در یه حاشیه امن قرار میگیرم. امام چی؟ امام تو زمین خودشه، خداوند براش این مطلوبه. حالا تو میخوای نکنی باید حجت داشته باشی. یه جور امام به حق و طاعه در مقام امتثال قائله. اینو امام نگفته این لفظها، یادتونه شهید صدر یه حق و طاعه در مقام چی میگفت؟ یادتون نیست اینها؟ یه بحث حق و طاعه تو مقام جعل و تو مقام اصل تکلیف، یادتونه میگفت حکم عقل اینه که اصل اولیه بر احتیاط نه بر براءت. شهید صدر حق و طاعه رو تو کجا میگفت؟ تو اصل تکلیف میگفت. اون نه، منظورم اون نیست، حق و طاعه در مقام اجرای تکلیف. اون حرف شیصد تو اصل تکلیف رو قبول نداریم، امام هم قبول نداره، حرف درستی هم به نظر نمیرسه باشه. حرف امام یه جور حق و طاعه در مقام اجراه. یعنی وقتی تو مطمئن شدی که شارع همچین چیزی رو میخواد، چی رو میخواد؟ مثلا امر به نهی از منکر رو میخواد. از کی میخواد؟ میگه آقا اصلا امام میگه شارع به کی و چی و شرایط وقتی داره جعل میکنه، داره مطلوبیت امر به نهی از منکر، این که این جامعه رو بالا میبره، این که این مصالح و مفاسد داره نگاه میکنه بهش، یعنی این طبیعت مطلوبه. چرا قوی تره؟ حالا فکر کنید باز بشون دیگه، من باید برم به اون جایی که گفتم برسم. اینم اجمالا میدونم خیلی سری داره میشه، من خودم اینا رو شاید بیشتر از نمیدونم چقدر بگم، 20 سرش 30 40 جلسه فقط درس گرفتم، جدا از کتابای متعددی که موندم، میخوام بگم یعنی بحث زیاده، قبول دارم توی نیم ساعت یه ساعت اصلا به هیچ جا نمیرسه، فقط یه فضای کلی تشویقی بشه که بخواید سری در واقع مطالعه کنید. خلاصه خطابات قانونیه بعضی از اساتید یه تعبیر قشنگی دارن، میگن که خطابات قانونیه یه نوع تفکر و یه نوع رویکرد به علم اصوله، نه فقط یک مسئله داخل علم اصول. این حرف قشنگیه، یعنی خطابات قانونیه یه مسئله تو علم اصول هستا، ولی یه مسئله چیه؟ رویکردیه. یعنی اصلا رویکرد شما رو به نسبت خداوند و عبد و این دینی که این وسط قرار داره، یعنی خداوند، من و این دینی که این وسط قرار داره، اصلا نگاه شما رو به این ماجرا تغییر میده، نگرش شما رو تصحیح میکنه، که حالا ثمرات فقه اصولی هم زیاد داره. حالا دیگه به همین مقدار اکتفا کنم چون باید جایی برسم. چند تا کتاب خوب خدمتتون معرفی کنم. یه کتاب، کتابای مربوط به خطابات قانونیه، تقریبا میتونم بگم همش رو احصا کردم. دو تا کتاب، چند تا کتاب هست، بذارید به ترتیب نشرش بگم، اینجوری شاید بهتر باشه. خود نشر مؤسسه نشر آثار امام 3 تا کتاب مستقل درباره خطابات قانونی چاپ کرده، خود مؤسسه نشر آثار امام. یه کتاب که کتاب خیلی خوبیه، این کتاب اسمش از خطابات قانونیه، بالاش هم نوشته پژوهش‌های گفتاری. چیکار کرده تو این کتاب؟ رفته با چند تا از اساتید در واقع مصاحبه کرده، درباره چی؟ درباره خطابات قانونیه، که آقا نظر شما درباره خطابات قانونیه چیه، درسته درست نیست، اشکالاتش چیه، اینجوری. این کتاب یکم کتاب سنگینیه. چرا؟ چون تقریبا این کتاب برای پژوهشگرا و محققا نوشته شده که از جریان خبر دارن، میخوان نظرات این اساتید رو بدونن. البته خب بعضی از افرادی که باهاشون صحبت کرده نمیکرد بهتر، ولی خب خیلی خوبه. مثلا با این مددی صحبت کرده خیلی خوبه، با این گنجی صحبت کرده خیلی خوبه، با این مؤمن صحبت کرده، با این لاریجانی صحبت کرده. بقیه این کتاب یه دار سطح بالاییه. بعد از اون مؤسسه تنظیم نشر آثار امام سعی کرد یه مقدار اینو آموزشی ترش کنه. 2 تا کتاب مؤسسه تنظیم نشر چاپ کرد که خب بیشتر الان به دردتون میخوره، آموزشی تره. یکیش خیلی حجیمه، اسمش الان دقیق یادم نیست، ولی اسم همشون تقریبا همین مایاست، خطابات قانونیه، نمیدونم یه ترسی داره، فیشی داره. اونو آقای عابدین مؤمنی اگه اشتباه نکنم نوشته، مثلا حدود 400-500 صفحه است. اون کتاب دیگه زیادی آموزشیه، شاید حوصله‌تون رو خیلی سعی کرده تمام مقدمات رو خیلی با حوصله توضیح بده، خیلی خوب از جهت آموزشی، خیلی کتاب روونیه. یه کتاب هم هست خلاصه تره، همون مؤسسه امام چاپ کرده، مؤلفش الان یادم نیست، کتاب سفید رنگیه، اونم کتاب خوبیه، جمع و جوره، همچین تیتربندیه، خیلی سهل و لوسول تری داره. این کتاب هایی که مؤسسه نشر آثار امام چاپ کرده. مؤسسه نشر ائمه اطهار که برای آیت الله العظمی فاضل لنکرانی رحمت اللهه، که حالا متاسفانه به یه سمت و سوهایی داره میره، ولی خب 2 تا کتاب چاپ کردن. یه کتاب مؤلفش خود پسر آیه فاضله، یه کتاب مؤلفش آیه سید مجتبی نور مفیدیه. این آیه سید مجتبی نور مفیدی هم بحث پسر آیه فاضله، یکی از اساتید در واقع قومه که درس خارج دارن و اینا، که رابطه فامیلی هم با آیه فاضل دارن. این دو بزرگوارم 2 تا کتاب اونجا ازشون چاپ کرده، کتابای متوسطی از جهت حجم حساب میشه. کتابای نور مفیدی در مجموع نظرم بهتره، خیلی هم شبیه هم، البته ها خیلی محتوا شو اینا هم بحث بودن، محتواها اینا خیلی شبیه همه، ولی خب کتابای نور مفیدی بهتره. چرا؟ کتابای نور مفیدی به اسم خطابات قانونیه که چاپ شده، همون نشر ائمه اطهار چاپ کرده، یه تیکه از یه کتاب خیلی در واقع مهمیه. ایشون یه کتاب 3 جلدی داره به اسم حکم، به اسم حکم، همونجا مؤسسه ائمه اطهار چاپ کرده، خیلی کتاب خوبیه، توصیه میکنم اگر برای چیز بتونید تهیهش کنید به دردتون میخوره، مثلا برای اصول مظفر و اینا. این کتابو البته خب کتاب یه مقدار تحقیقیه ها، سطحش بالاست، ولی خب کتاب در موضوع خودش بی‌نظیره. بی‌نظیر یعنی با محوریت حکم اومده مباحث اصول رو جمع‌بندی کرده، چیزای خوبی توش پیدا میشه. یه فصل از اواخر جلد 1ش، ببینید یه فصل از اون 3 جلد، یه فصلش خطابات قانونی است. اینا اومدن اون یه فصل رو جدا کردن، به صورت یه کتاب مستقل هم چاپش کردن. ها میگم چون یه کتاب جامع و کاملیه، نگاه جامع و کامل تری داره. این 2 تا کتابم اونجا چاپ کرده. یه کتابم آقای عرافی، آیت الله عرافی که رئیس در واقع حوزه علمیه، یه کتاب از ایشون چاپ شده که البته خب تقریر درسای خارج ایشونه دیگه، اون یکی هم خیلیاش تقریره، خیلیاش نوشته متن خودشون نیست، اون قبلی ها. ولی اینم روی کتاب نوشته نظریه ترتب و خطابات قانونی، نویسندش های عرافیه که همون نشر اشراق و عرفان چاپ کرده که نشر مرسوم کتابای ایشونه. اینم کتاب خوبیه. یعنی به من بگید الان دو تا کتاب بخواد کلن این ابعاد نظریه خطابات قانونی چه مخالف چه موافق و جمع کنه، یکی این کتاب های عرافیه، یکی اون کتاب های نورمفیدیه. آی نورمفیدی به عنوان موافق خطابات قانونیه، آی عرافی به عنوان مخالف خطابات قانونیه، جوانب رو جمع میکنن. البته بگم بحثای فنی خطابات قانونیه لابلای کتابای اصول هستا. مثلا اولین نفری که به بحث خطابات قانونی امام ناظر بود و پرداخت خود آقا مصطفی بود، شهید سید مصطفی خمینی اولین نفری بود که تو کتاب همین اصولش تحریراتون فی الاصول مفصل به خطابات قانونی پرداخته. یا از نجفی ها اگه بخوام بگم آقای تبریزیه اولین نفری که میشه گفت، حتی خیلی کوتاه تو همون کتاب بگم جا آدرسش رو میتونم سشون رو صفحش هم نوشته بود، تو همون کتابی که توی همین سیدی هم هست به اسم دروس چاپ شده از آیه تبریزی رحمت الله به خطابات قانونی امام پرداخته که حالت اینا در واقع رد میکنن دیگه، جلد دو صفحه 216 به بعد دروس ایشون. خیلی از علما لابلای درس خارج میپردازن ولی اینا جدا چاپ شده، این جداها رو عرض کردم خدمتتون که هم ساختارای کتابا اینجوریه. این کتابا اول میان خطابات قانونیه رو تقریر میکنن که خود حضرت امام با 7 تا مقدمه خطابات قانونیه رو تقریر میکنه. 7 تا مقدمه، هر کدوم توضیح داره. این 7 تا مقدمه در واقع مقدمه 1 تا 4ش مقدمه است، 5ش خود مدعاه، 6 و 7ش ثمراته. ولی خب معمولا چون خود امام بشه به صورت 1 تا 7 فهرست کرده، اینا هم 1 تا 7ی بررسی میکنن. 1 تا 4ش مقدماته، 5ش خود مدعایی که خطاب قانونی باشه، 6 و 7 هم ثمراتش رو بحث ترتب هست. اول میان تقریر میکنن، بعد به طور مرسوم 10 تا 12 تا 15 تا مثلا نورمفیدی تا 17 تا اشکالی که به خطابات قانونی شده میارن، حالا میپذیرن یا رد میکنن. مثلا نورمفیدی غالبشون رو چیکار میکنه؟ رد میکنه. آقای مثلا عرافی بعضیاش رو رد میکنه، بعضیاش رو میپذیره، در نهایت خطابات قانونی رو مثلا نمیپذیره. ولی بهتون بگم معمولا اینی که کسایی که خطابات قانونیه رو میپذیرن حتی یا رد میکنن، یه وقتایی ناظر به یه سطوح، به یه سطح اولیه یا میانی از خطابات قانونیه. کمتر دیدم به اون سطح عمیق خطابات قانونیه خوب توجه کنن که یه روی کرده. امام تو همه جا دیگه، تو همون کتاب خودشون. نبیه امام که نمیاد بگه این بحث عمیقش اینه سطحیش اینه. امام یه چیزی گفته، معمولا اونو با سرعت میخونن، یه چیز سطحی یا متوسط که غلط هم نیستا، یعنی یه لایه سطحی یا یه لایه متوسط برداشت میکنن، رو شروع میکنن رد کردن یا اثبات کردن. مثلا میگن آقا خطابات قانونی امام فقط برای تبیین اینه که آیا قدرت شرط هست یا شرط نیست. بابا امام یه چیز کلانی داره میگه، حالا ثمرش رو امام گفته اینه که قدرت شرط هست، چی شرط نیست. طرف میاد میگه نه من قدرت رو شرط میدونم، در نتیجه خطابات قانونی امام رو رد کردم. بابا خطابات قانونی امام یه تفکریه، تو اومدی یکی از ثمرات اون رو رد کردی، اشکال نداره. ببین اون دوباره اون تفکر چی میخوای بگی. این تفکر رو خیلی بخوام فشرده بگم، اجمالی بگم، اینه که آقا از اون یه تو همین کتاب گفتم، یه کتاب خطابات قانونی که چیز در پژوهش‌های گفتاری با اساتید صحبت کرده، اینو اگه بگیرید اون قسمتی که مربوط به آیه گنجی و آیه مددیه رو بخونید، اون دوتا خیلی خوب، مخصوصا اون قسمتی که مربوط به آیه مددیه. آیه مددی این تیکه رو خوب نشون داده که آقا حتی آیه مددی هم یه بالا پایین تو گفتارشون دارن، ولی اجمالا اینو خوب تبیین میکنن که آقا نوع نگاه امام اینه که ما باید از اون حالت عبد و مولایی فردی دینو بیاریم قانونی تقریر کنیم. این میتونه یه منبع خوبی باشه. برای پایان بحثم دو تا کتاب خدمتتون معرفی کنم. این دوتا کتاب برای چی معرفی میکنم؟ بعضیا اومدن گفتن خطابات قانونیه امام شبیه همون بحثاییه که بعضیا تو فقه اجتماعی دارن. مثلا بعضیا میگن آقا تو بحثای اجتماعی مثلا اومدن گفتن آقا دین فرد و مخاطب قرار نداده، جامعه رو مخاطب قرار داده. گفتن امام هم همینو میخواسته بگه، در صورتی که امام اینو نمیگه. ثمره حرف امام ممکنه این هم باشه، ولی حرف امام فقط این نیست. شما میخواین فقه اجتماعی رو یه مقدار روش کار کنید، یه کتابی از کتاب خیلی قوی راستش نیست، ولی متاسفانه جز معدود کتابایی که الان وجود داره. اسم کتاب همین مؤسسه امیعتها چاپ کرده، همین نشر امیعتها، به اسم فقه اجتماعی. بعد با یه سری از اساتید حوزه دانشگاه مصاحبه کرده. البته میگم خیلی قوی نیست، ولی خب اجمالاً پس یکی این، یه کتابی که خیلی کتاب خوبیه از یه جهت، از یه جهت خیلی کتاب بدیه. من با تأکید باید بگم این کتاب هم خیلی خوب هم خیلی بده. کتاب نظریه اعتبار قانونی، این کتاب خیلی خوبیه و خیلی بدیه. خیلی خوبه از این جهت که زحمت کشیده، سعی کرده نظر آقای سیستانی رو تو این کتاب، نگاه آقای سیستانی رو خوب مطرح کنه. تو صفحه 56 این کتاب، 56 تا 56 تا 66، تو 10 صفحه سعی کرده تفاوت نگاه امام با تو بحث خطابات قانونیه رو با آی سیستانی و تفاوت نگاه اون افرادی که تو فقه اجتماعی کار میکنن رو با آی سیستانی بگه. یعنی ایشون داره میگه، یعنی تو این 10 صفحهش خوبه، این 10 صفحهش داره میگه که آقا سه تا تفکر هست که سعی کرده از اون تفکر مرسوم فردگرا خارج بشه. اون تفکر مرسوم فردگرا که رابطه خدا با عبد و مثل رابطه مولا و عبد تو بحثای همون مولا و عبد فقهی میدید، که انگار یه مولایی هست میخواد به اون عبدش دستور بده. ایشون میخواد بگه سه تا تفکر هست، میخواد از این تفکر عبد و مولای عرفی خارج بشه. یه تفکر، یه سبک، سبک امامه با خطابات قانونیه، یه سبک، سبک آقای سیستانیه، یه سبک هم سبک اوناییه که قائل به فقه اجتماعی هست. این ستا رو توضیح داده. این ده صفحه، ده صفحه مختنمی میتونه باشه. در واقع با این بحثی که این کتاب کرده، یه مقدار اون عمق نظر امامو یکم بهتر نشون میده که آقا یه تفکری وجود داره، تفکر مرسومی که مدرسه نجف، مرحوم ناینی، مرحوم خویی دارن. چیه؟ اینه که آقا نسبت خداوند و ما مثل نسبت عبد و مولاهای عرفی چجوریه؟ عبد مولا همون که تو بحثای که میگن اسلام چرا برده‌داری داره و فلان، تو اون بحثا هست، میگن مثل اون دیده. خب یه نگاه اونجوریه، اما بعضی سبک‌ها هست که بخواد از اون نگاه خارج بشه. یکیش سبک امام با خطابات قانونی است، یکی سبک آیه سیستانی با بحث اعتبار قانونیه، یکیش هم سبک فقه اجتماعیه. که این سبک فقه اجتماعی بیشتر توی لبنان بگم مد بوده، شاید بهتره. لبنانی‌ها خیلی رو این فقه اجتماعی، یکی از علمای اونجا هست که حالا اینجا اسمش آورده و نه دیگه چون توضیح نمیخوام بدم، تو لبنان یه مقدار این بحث‌های فقه اجتماعی و تفکر اجتماعی با یه تقریرهای خاصی مد بوده و یه مقدار هست. توی ایران، توی نجف، فضاهای یکم حالا به نظرم از اونا مترقی تره. حالا دیگه این اجمالی که میخواد، این حالا جنبه بد بودن این کتاب چیه؟ این کتاب خیلی دیگه شور نوشته شده، خیلی شور. یعنی بنده خدایی که نوشته یه مقدار جوونی کرده، سنش هم کمه، یعنی خیلی دیگه جوگیرانه نوشته. یه جوری نوشته انگار همه علمای فقه اصول تو طول تاریخ اشتباه می‌کردن. مثلا چه بدونم آقای سیستانی رو یه جور تقریر کرده که اصلا یه حالت دو قطبی که همه دارن همه غلط میگن ما داریم درست. این خوب نیست، مخصوصا همین که چند فصل اولش، مثلا 50-60 صفحه اولش، خیلی دیگه رفته تو فضاهای غربی و رفته تو مبانی غربی پارادایم و اصلا نسبیگرایی شدید و غلیظ. متاسفانه از این جهت مشکل خیلی جدی داره. حالا این یه توضیح در حد یه ساعت اجمالی که در حد الموجز درباره خطابات قانونی سعی کردم عرض کنم. بیشتر تشویقتون میکنم که برید اون کتابا رو بخونید، مخصوص اون کتاب شاید آقای نورمفیدی روون باشه، کتابای عرافی روون باشه، همین کتابایی که گفتم یه مقدار روون تره، اینا رو بخونید. تو فضا بیان جای جدی بحث توی کتاب اصول مظفر ذیل بحث ترتبه که مرحوم مظفر حفظ چند صفحه که این مفصل ترتب رو گفته. خدا شکر تو کتاب مرحوم مظفر این بحثا چون متن زیاد داره آدم هم میتونه به این بحثا بپردازه. ان شاء الله برای اونجا بهش برسید. السلام علیکم و رحمت الله.